بسم الله الرحمن الرحیم. یک مناظره ای هست که بین حضرت رضا علیه السلام در مجلس مأمون در خراسان، اینجوری که معلومه مثلا 50-60 نفر بودن، تعدادی مسیحی بودن، تعدادی زرتشتی بودن، تعدادی متریالیست بودن، تعدادی یهودی بودن، تعدادی متکلمین اهل تسنن بودن، از همه مقولات هم اونجا صحبت کرده. این مناظره که در مجلس مأمون بوده و مأمون درخواست کرده، معمولا مأمون این جلسات رو تشکیل میداد و اظهار میکرد که من پسرمو میخوام شما برای متکلمین غیر شیعه و برای غیر مسلمانان استدلال کنی و اونها رو محکوم کنی. بعضی از روایاتی داره خود ائمه اشاره کردن که منظورش این بوده که ابوالحسن علیه السلام را شکست بده و بعد بگه که شماها که خاندان مدعی امامت هستید برای امامت سزاوار نیستید. ضمن این که از صحبت‌ها معلوم میشه خود مأمون هم آدم بی سوادی نبوده و با سواد بوده. بعضی از کتاب‌های یونانی و اصطلاحات فلسفی و کتاب‌های فلسفی هم در زمان مأمون ترجمه شد به عربی و به عالم اسلام آمد. اون مجلس مناظره یه چیز عجیب غریبیه. مرحوم مجلسی در جلد 10 بهار این مناظره رو نقل کرده. متن مناظره رو که نقل کرده از قول راویان 20 صفحه است. 10 صفحه هم بر اون مناظره حاشیه زده. 1/3 مناظره راجع به قرآن، راجع به پیغمبر، راجع به امامت، راجع به اسلام، راجع به ابطال مسیحیت و کلیمیت و عرض کنم که هرابزه، هربز اکبر که کسانی بودن که آتش پرست بودن، مجوسی بودن اونهاست. 2/3 کتاب و مناظره راجع به خداشناسی است. عرض کنم که امام رضا علیه السلام تو اون مناظره جالبه که یه مقدار که صحبت میکنن اون کاتولیک مجاب میشه، رأس الجالوت، جالوت، گالوت، گالوا، اونایی که پناه میبردن به بیت المقدس و اونجا مجاور میشدن از یهودیان با سواد بودن، اونا رو میگفتن گالوا یا گالوت. رأس الجالوت، رأس الگالوت یعنی بزرگ یهودیان. معمولا هم بزرگان یهودی در زمان ما هم همینطوره، با سوادتر هستن از بزرگان نصارا. و در اسلام پیغمبر اکرم مخصوصا بعد از پیغمبر در زمان حکومت این سه حاکم، ابوبکر و عمر و عثمان، نفوذ یهودیان تازه مسلمان شده هنوز درس نگرفته از اسلام خیلی زیاد بود. بسیاری از این احادیثی که به خصوص در باب خداشناسی و نبوت و عصمت و قرآن به اصطلاح آمده که در کتاب‌های اهل تسنن هست که برخلاف اعتقادات شیعه هست، اینا جعلیات اینها است که یهودی بودن بعد مسلمان شدن، شدن گویندگان دربار مخصوصا عمر به بعد مثل ابو هریره. اینا کسانی بودن یا کعب الاحبار یهودی، اینا تازه یهودی بودن، همین که اسلام آوردن در دربار اینها شدن سخنگو و مناظره کن. در این مناظره امام رضا علیه السلام، حضرت وقتی مناظره فرمودن رو جواب کاتولیک رو دادن، سکوت کرد. اونجا داره که حتی از مأمون حضرت پرسیدن که شما این حرفایی که زدیم این تصدیق میکنید حرفای منو؟ فرمودن اون گفت بله تصدیق میکنم. محکوم شدن همه فرق. بعد بحث هنوز ادامه داشت. یه مرتبه حضرت فرمودن اگر کسی سوالی داره درباره توحید سوال کنه. یه عده سکوت کردن، اون یهودی و نصارا و اینا که بزرگانشون محکوم شده بودن هیچ نگفتن. یه نفر پاشد گفت من سوال دارم، میخوام راجع به توحید سوال کنم. حضرت ندیده بودن تا اون موقع عمران صابی رو، فرمودن اگر عمران صابی در مجلس ما باشه تویی. مجبور شد اعتراف کنه بگه بله من هستم. حضرت یه مقداری صحبت کردن، وقت نماز شد. اونجا تو اون حدیث نداره که نماز ظهر بود یا نماز مغرب عشا. حضرت فرمودن که نماز بخونیم بعدن. عمران صابی گفت بحثتون رو ادامه بدید. فرمود بعد از نماز ادامه میدم، چون میدونستن که بحث خیلی طول میکشه، خیلی هم طول کشید. بعد باز اونجا روایت داره که حضرت تشریف بردن اندرون منزل مأمون، در بیرون یکی از بنی هاشم که اسمش هم نوشتن من الان یادم نیست، استاد به نماز و نماز خوندن و بعد حضرت داخل نماز خوندن، اومدن بحث رو ادامه دادن. منظورم از همه اینها اینه که یه به اصطلاح زمینه درست کنم، حدود مثلا 7 صفحه 8 صفحه بهار پر راجع به خدا سوال کرد و خلق خدا و موجودات، حضرت جواب دادن، هی جواب دادن. یه جاهایی عمران صابی نتونست جواب بده و آخر آخرش عمران صابی شیعه شد و مسلمان شد به اصطلاح. خیلی هم اطلاعات داشت، متکلم بوده ولی غیر شیعه بوده و درباره خدا خیلی اشکال کرده، مشکل ترین مسائل رو گفته و خدا رحمت کنه مجلسی رو. یکی از جاهایی که آدم ارادت پیدا میکنه به مرحوم مجلسی خوندن این روایت و بعدش، ایشون 10 صفحه توضیح داده. بعد از تمام توضیحات نوشته که این روایت از مشکل ترین روایاته، متشابهات زیاد داره، علم متشابهات پیش راسخان در علمه، اون چه که به فهم ناقص من رسید گفتم، ولی امیدوارم که علوم اینها رو از خود اهل بیت ما فرا بگیریم بعد از این همه توضیحات و از خودمون چیزی نگیم. عمده بحثایی که در اونجا کرده در نوع بحثای بسیار عمیق. اصلا دیشب ما تو جلسه‌مون به اصطلاح تو یکی از کلاسایی که داریم، اون رو هر هفته مثلا 3 خطش و 4 خطش رو من توضیح میدم، اصلا خیلی سنگینه که مثلا علم خدا چجوریه، آیا خدا به خودش چجوری علم داره، به مخلوقاتش چجوری علم داره، ضمیر خدا چیست. در تمام اینها حضرت رضا علیه السلام جوابی که دادند جوابهای تنزیهی است و ضد تشبیهی است. این که عرض کردم ائمه ما همیشه در باب معرفت الله فرمودن خروج از حدین، یعنی دو تا دیوار رو باید خراب کنیم، یکی دیوار تعطیل رو که بگیم اصلا خدا نیست، یکی دیوار تشبیه رو، اینو باید خراب کنیم از تشبیه بریم بیرون. هر چی من به روایات با عقل ناقص خودم نگاه میکنم میبینم که ضد تشبیهه. لذا قبل از این که روایت امام رضا علیه السلام رو ببینم، مثلا میگفتم به رفقا اینا که برند خداشناسی شیعه امیرالمؤمنین و اسلام امیرالمؤمنین، برندش لیس کمثله شیء. بعد روایاتی رو دیدم، روایات دیگه که امام رضا علیه السلام فرمودن که روی لیس کمثله شیء خیلی اصرار کردن. تو این حدیث مناظره در مجلس مأمون عمده تحقیقات و تدقیقات امام رضا علیه السلام نفی تشبیه و نوعاً وقتی عمران صابی سوال میکنه، حتی حضرت بعضی جاها میفرمان که این که برخلاف سوال خودته، تو که اینو قبول کردی چطور دوباره این سوالو میکنی. یعنی اون به اصطلاح تناقضهایی که معمولاً در بحثا هست این انجام میده. عرضم این است که حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه با اون موقعیتی که داشتن، فشارهای روحی برای معصومین هم هست. پیغمبر که بالاترین خلقه چی گفتن؟ فرمودن ما اوزی نبیون به مثل ما اوزی. هیچ پیغمبری به اندازه من آزار ندیده و اذیت نشده. خدا هم به پیغمبر فرموده فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل من قبلک، صبر کن همونطوری که اونها صبر کردن. چند جا خدا به پیغمبر منت گذاشته، یکیش اینجاست، علم نشرح لک صدرک، آیا ما به تو شرح صدر ندادیم. شرح صدر یکی از زیر مجموعه های صبر و تحمل در راه. خود خدا به پیغمبر میفرماید که فاذا عزمت فتوکل علی الله. خود خدا در قرآن میفرماید که همونطوری که تو را تکذیب کردن، پیغمبران قبل را هم تکذیب کردن، صبر کن. در خود آیات قرآن خب خیلی مسائل هست، ولی آدم واقعا میبینه که خیلی صبر کردن. اون وقت بین زن و مرد معصوم هم مثل فرق ما به اصطلاح غیر معصوم که زن و مردمون فرق میکنه، بالاخره جنس زنان رقت قلب و عاطفه و شدت تأثر و به خاطر همین هم خداوند متعال مردان را مادر و پناهگاه فرزندان قرار نداده، بلکه زنان را پناهگاه قرار داده و در ادبیات قرآن و اسلام مادر شده ام. و جالبه که رهبر معصوم هم شده امام که از ام گرفته میشه. و جالبه که مؤمنین به این محورها شدن امت. امت یعنی کسانی که یه محور دارن. همه اینها به خاطر جنبه‌های عاطفی است. حضرت زهرا سلام الله علیها با توجه به سنشون، بالاخره معصومین هم وقتی که سنی بالا میره یه مقدار تحملشون، تکرار تحملشون، عبادتشون، همه اینا کمالات پیدا میکنن. یکی از چیزهایی که درباره امام زمان علیه السلام تو روایات محدثین ما توضیح دادن، تفسیر کردن، گفتن طول کشیدن زمان غیبت امام عصر ارواح و نافداه رو در اثر عبادات و صبر آماده میکنه برای تشکیل اون حکومت جهانی که خیلی کار سنگینیه. حضرت زهرا سلام الله علیها حد اکثر سنی که سنی های مخالف نوشتن 28 ساله که الان خیلی از دختران ما 28 ساله هنوز ازدواج نکردن، 4 تا بچه داره. بعد پیغمبر اکرم یه محبت خاصی، خب اینو همه مخالفین و موافقین نقل کردن، اظهار عاطفه پیغمبر راجع به حضرت زهرا استثنایی بوده. حضرت زهرا سلام الله علیها در کودکی مادر خودشو از دست داده. هیچ کدوم از زنان پیغمبر، حتی خوباشون مثل ام سلمه، ماریه قبطیه، اینها نمیتونن به جای مادر رو بگیرن. لذا بزرگترین پناه حضرت زهرا سلام الله علیها پدرشون بودن و این علاقه بوده. و اینکه خدا دستور داده که سد الابواب الا بابها، برای اینکه این ارتباط عاطفی قوی بین حضرت زهرا و حضرت پیغمبر باشه. امروز بود کی بود مثلا عبارتی دیدم از سنی ها که علی مادامی که حضرت زهرا زنده بود یه شخصیتی داشت، خیلی بهش احترام میذاشتن، به مجرد اینکه همسرش از دنیا رفت احترام امیرالمؤمنین شکسته شد و این بیعت هم یکی از نتایج اون، این مقدمات رو خود سنی ها هم نوشتن. میخوام اینو عرض کنم خدمتتون، فاصله سخنرانی حضرت زهرا که همین خطبه رو ایراد کرده با عرض کنم که وفات پیغمبر رو از 15 روز تا 1 ماه گفتن، یعنی اینجوری نبوده که بگیم 10 سال بعد ایراد کرده، از 15 روز تا 1 ماه فاصله بین رحلت پیغمبر و شهادت پیغمبر تا شهادت حضرت زهرا را حد اکثر 95 روز گفتن که نوعاً 75 روز 73 روز 45 روز هم گفتن. در این موقعیت سقط بچه با 4 تا بچه، شوهرش مظلوم تو خونه خانه نشین شده و این مصیبات براش وارد شده، این خطبه را ایراد کرد. باور کنید دوستان، من که شعوری ندارم، در حدی که عربی خوندم میبینم که حضرت زهرا مثل بلیغترین و خوشترین ادیب عرب در مقابل مهاجران و انصار سخنرانی کرد. و وقت سخنرانی، یه وقت فقط سخنرانی عاطفی است، یه وقت سخنرانی 100% اعتقادی، تاریخی، هشداری، سیاسی، اجتماعی، قرآنی و استدلالی است. اصلا واقعا عجیب غریبه که دعا کنید انشالله خدا به حق امام زمان هممونو موفق بکنه که بتونیم یک پرده، لایه پرده از مظلومیت امیرالمومنین و حضرت زهرا برداریم. در این باره وقت میبینم که من خب هر روز تقریبا به اصطلاح به این حرفا مشغولم. به خاطر این جلسه این جملات رو دوباره بازنگری کردم، دیشب نگاه کردم، امروز نگاه کردم، چی کار کرد حضرت زهرا؟ با کوتاه‌ترین جملات امیرالمومنین علیه السلام خطبه هاشون در توحید معروفه. حتی فلاسفه اسلامی مالند ملا صدرا که شیعه بودن و دیگران که بعد از او بودن به خطبه های نهج البلاغه در بیان مسائل توحید استدلال کردن، خطبه های مفصل، مطالب عمیق. خب امیرالمومنین در حالات عادی برای شاگردانشون سخنرانی ها تو مجالس علمی سوالات خطبه ایراد کردن. حضرت زهرا سلام الله علیها در اون حالت خطبه ایراد کرده. اون 3 جمله رو خدمتتون 2-3 هفته 4 هفته توضیح داد. اون وقت رسیدن به این جمله: الممتنع من الابصار رؤیته و من الالسونه صفته و من الاوهامه کیفیته. با این سه جمله که جملات بعدیش هم هست که حالا اونا رو بله، و من ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها و انشأها بالاحتزاء امثله امتثلها، که از اینجا یه مقدار راجع به خلقت اشاره میکنن، ولی کل چیزی که راجع به توحید تنزیهی حضرت زهرا صحبت میکنه اون سه جمله است که هفته های قبل عرض کردم: اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له کلمه جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها و انار فی الفکر معقولها. هم توحید فطری رو گفتن، هم توحید عقلی رو گفتن، هم توحید در عمل حکمت عملی و اخلاق رو گفتن که اخلاصه. بعد این سه جمله رو گفتن: الممتنع من الابصار رؤیته و من الالسن صفته و من الاوهام کیفیته. الممتنع من الابصار رؤیته یعنی امکان ندارد برای دیده ها که خدا را ببینه. ممتنع رو همه عرب میشناسه، ممتنع یعنی محال، مثل این که ما میگیم این که عدد هم زوج باشه هم فرد یک عدد محال ممتنعه، این که الان این اتاق هم روشن باشه هم تاریک ممتنعه، این که الان هم شب باشه هم روز باشه ممتنعه. مثلا میگن که حالا اینو به اصطلاح نمیخوام خیلی توضیح بدم، اینو هم محدثین قبول دارن، هم مفسرین، هم فطری، هم فلاسفه، هم همه قبول دارن که ریشه ای ترین قضیه استدلال عقلی اصل امتناع اجتماع دوتا نقیزه. یعنی اینو همه قبول دارن ولی نتونن تعبیر کنن. یعنی یه بچه 4 ساله وقتی بغل من هست میریم تو بازار، میگه که بابا جون این عروسک برای من بخر. میگم پول ندارم. میگه الان چند دقیقه پیش پول تو جیبت دیدم. اینا پول داشتی؟ نمیتونه جمع کنه بین این که من میگم پول ندارم و اینی که دیده 10 دقیقه پیش که من پول دارم. یعنی یه بچه 4 ساله اصل امتناع اجتماعی نقیزین رو به صورت فطری در جانش هست. میگه بابا جون از اون شکلات ها به من بده. میگم شکلات نیست. میگه اونا شکلات هست. یعنی بین این که شکلات نیست تا شکلات هست میدونه که امتناعه. ماتریالیستا، رئالیستا، غیر از یه گروه شکاک و گروه مردد و ماتریالیسم دیالکتیک، اونم یه قسمتشون، همه مردم در کل تاریخ اینو قبول دارن که ریشه تمام استدلالات عقلی اینه. یک کلمه حضرت زهرا فرمودن: الممتنع محال است، ممتنع است، من الابصار، ابصار جمع بصره، از دیده ها، رؤیته یعنی دیدنش. چرا نگفته ممتنع است از لامسه که لمس کنه؟ چرا نگفته ممتنع است از گوش که صدای خدا رو بشنوه؟ چرا نگفته ممتنع است از ذائقه که خدا رو بچشه؟ برای اینکه این 5 تا حس یعنی باصره و سامعه و ذائقه و شامه و لامسه، اینا غیر از باصره همه تابع باصره هستن، به این معنا که هر چیزی که قابل چشایی باشه قابل دیدنه، هر چیزی که قابل شنوایی باشه قابل دیدنه، هر چیزی که قابل بویایی باشه یه قسمتش قابل دیدنه، هر چیزی که لامسه بتونه لمس کنه قابل دیدنه. یعنی دیدن و بصر قوی ترین و عمومی ترین عضو به اصطلاح کاری که علوم رو به ما ملحق میکنه. حضرت میفرماید که الممتنع من الابصار رؤیته، دیدن خدا از ابصار جز محالاته. همین جزء محالاته یعنی چی؟ یعنی در اون حالتی که حضرت زهرا سلام الله علیها دارن صحبت میکنن که دفاع کنن از فدک و دفاع کنن از امیرالمومنین، اول توحید اسلام رو میگن. اینم خیلی نکته مهمیه، به ما درس یاد میدن که هر جا میریم صحبت بکنیم ریشه یا بالاترین نقطه این هرم دین توحید و خداشناسی است، بعد پیغمبرشناسی و امامشناسی هم توشه، بعد اخلاق، بعد احکامه. الممتنع من الابصار رؤیته یعنی نه اینکه نمیشه خدا را دید، ممتنع است دیدنش. رؤیت خدا با بصرها ممتنع. در قرآن و در روایات لغت بصر و بصیرت بسیار به کار برده شده. بصر یعنی چشم، بصیرت یعنی دیدن عقل، دیدن فکر. نگفتن الممتنع من البصیرت رؤیته، چون بصیرت روایت داریم الان ممکنه برای شما بخونم که از امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که خدا قابل دیدنه، میفهم با چشم نه با عقل آره، با باطن آره، با فؤاد آره. میفرمان الممتنع من الابصار، محال است برای بصرها. بصرها یعنی چشمهای فیزیکی و چشمهای فیزیولوژیکی و بیولوژیکی. الممتنع من الابصار رؤیتو، چرا؟ برای اینکه اگر خدا را بتونن ببینن خدا میشه محدود. موجوداتی که خدا آفریده سه تا موجوده، اینو هم ما قبول داریم هم فلاسفه و همه. موجودات ابداعی داریم، موجودات اختراعی داریم، موجودات طبیعی داریم. موجودات ابتدایی به عقول میگن که مجردن. موجودات اختراعی به نفسای ما میگن که اینا از نظر ذاتشون مجردن ولی کار میخوان بکنن، احتیاجی به بدن دارن. مثل اینکه ما نفسمون مجرده غیر از این عالمه، ولی وقتی میخواد مثلا این آجیل رو برداره احتیاجی به دست داره، میگن موجودات اختراعی. موجودات طبیعی یعنی اونا که 100% ماده هستن، این فرش الان ماده است، این آجیل ماده است، این موز ماده است، این میوه ها، اینا همه ماده هستن. تمام موجوداتی که اینجوری هستن خدا غیر از ایناست، چون تمام این موجودات یه حالت محدودیت دارن و خدا نامحدوده، لذا خدا قابل دیدن نیست چون غیر از همه موجوداته. الممتنع من الابصار رؤیته، ممتنع است از بصرها رؤیت او. میشه خواهش کنم حضرت زهرا خدا رو تعریف کنی؟ پس چیه؟ تعریف میکنم الان، تعریف به سلب میکنم، نه تعریف به ایجاب، تعریف به نگاتیو میکنم، نه تعریف به پوزیتیو، تعریف به منفی میکنم، نه تعریف به مثبت. تعریف منفی یعنی چی؟ یعنی میگم که من نمیتونم دربارش صحبت کنم، اینقدر بزرگه عقلم نمیرسه، چون وقتی نمیتونم ببینم یعنی مثل موجوداتی دیگه نیست. من راجع به کهکشان ها صحبت میکنم در حدی که تلسکوپا نشون دادم. من راجع به عقول صحبت میکنم در اصل اینکه تو ذهن من عقول رو ثابت کردم، اما نمیتونم راجع به خدا صحبت کنم. اون وقت بعدش میفرماید که بعد از اینکه این جمله رو میفرماید و میفرماید و من الالسونه صفته، صفت یعنی توصیف، یعنی رؤیت با چشم محال است و توصیف با زبانها هم محال است. وقت شما ببینید چقدر قشنگ قرآن اینو گفته، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله منهم المخلصین. منزه از خدا از توصیف مردم، توصیف مردم همش غلطه و محدوده، مگر عباد مخلص. مخلص کیا هستن؟ و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اونی که خدا میخواد شما میخواهید. این که مخلصین میتونن خدا رو توصیف کنن چون زبانشون زبان خداست. لذا ما در روایات هم داریم درباره خدا نگید مگر اون چیزی رو که خود ائمه گفتن و معصور و منقول و قرآن گفته. الان اشکال ما به تورات و انجیل و عرض کنم که کتابهای زرتشتی ها اینه که اینا زبان خدا نیست، لذا هر چی خواستن درباره خدا گفتن. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله منهم المخلصین. پس درباره خدا سکوت کنیم، بله سکوت کنید، مگر تکلمتون چی باشه؟ ضد تشبیه باشه و تنزیهی باشه. تنزیهی هم است. اولین جمله ای که پیغمبر اکرم به مردم گفتن، گفتن نه، نگفتن آره. چی گفتن؟ گفتن قولو لا اله الا الله تفلحو. اول نفی کردن همه چیو، بعد گفتن الله. و جالبه، شایدم در گذشته گفتم، شایدم در آینده قرار شد آقای ناظم رأی گیری کنه، حالا بعد از این قسمت اگر آقایون موافق بودن ما یه دوره تفسیر قل هو الله و تفسیر حمد و تفسیر نماز رو اصلا از اول تا آخر تفسیر بگیم، کتابش هم هست خیلی هم بله، حالا به اصطلاح بله از آن قامه. و خوشبختانه بسیاری از این روایات رو ما در جلسات امید تو این کتاب اربعین در نماز آوردیم، کتابش هم خوب هست. این که میفرماد و من الالسن صفته، یعنی نه تنها چشم نمیبینه، زبان هم نمیتونن توصیفش کنن. و من الاوهام کیفیتو برای هفته آینده عرض میکنم، چون خیلی سختتر و مشکلتر، دوباره هم درباره اینا توضیح میدم. روح حضرت زهرا و حضرت زینب صلوات تقدیم میکنیم.